سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که در برنامه دیگر خدمت شما هستیم. ما یک تغییر دوباره داشتیم که برنامه‌مون از ساعت 7 شب به وقت تهران برگشت به همون ساعت 9 شب به وقت تهران. دلایل متعددی داشت و حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که هستیم خدمت شما. از حضور شما که این برنامه شماره 108 ما هست و امروز 2 آذر ماه مطابق با 23 نوامبر 2018 هست. شما در تهران ساعت 9 شب ما رو دارید میبینید و در تورنتو، مونتریال ساعت 12:30 به وقت شرق کانادا و در ونکوور ساعت 10:30 صبح. خب ما چند مورد رو میخواستم حالا قبل از اینکه به سوالات بپردازیم به خدمت شما بگم. اولا که حتما یادتون باشه اپلیکیشن های کمپارس رو دانلود بکنید. ما از استودیوی پنین تیوی در خدمت شما هستیم و به زودی اپلیکیشن پنین تیوی هم ارائه خواهد شد، ولی تا آن زمان شما اپلیکیشن کمپارس رو اگر استفاده بکنید میتونید سوالاتتون رو در ارتباط با مسائل مربوط به مهاجرت در همین اپلیکیشن مطرح بکنید و اولویت پاسخ هم به سوالاتی است که در اپلیکیشن مطرح میشه. شما اگر اپل دارید از اپلیکیشن اپل هم میتونید استفاده بکنید، در اپ استور قابل استفاده است و اگر اندروید دارید هم در گوگل پلی. ضمن اینکه همه این اپلیکیشن ها در canparsapp.com اویلیبل هست در خدمت شما هست و میتونید از همونجا دانلود بکنید و نسخه درستش رو داشته باشید. قبل از ورود به سوالات یک نکته دیگر رو هم خدمت شما عزیزان بگم به عنوان حالا ویدیوی مستقل، و اون این که ما یک کلاینت رو داشتیم همین امروز و نکته جالبی براش پیش آمده بود. این کلاینت ما زمانی که میخواسته همسرش رو اسپانسر بکند، خب خودش فکر گفت خب خیلی ساده است دیگه، من فرما رو پر میکنم و کار رو انجام میده. غافل از این که یک سری همیشه یک چیزایی هست که ممکنه شما ازش غافل باشید و حتما اگر نیاز به وکیل نداشته باشید حتما مشاوره رو لازم دارید. یعنی این که به شدت توصیه میکنم که پرونده ها رو ساده نگیرید. حالا توضیح میدم که در کیس این حالا کلاینت موکل ما چه اتفاقی افتاده که بدانید چگونه بوده است. ایشون با یک خانومی در ایران زندگی میکرده، نامزد بودن ولی هنوز ازدواج نکرده بودن. حالا زندگی خیلی جدی نداشتند با هم، حالا یک مدل رابطه ای رو داشتند و بعد خانوم درخواست ایمیگریشن میکنه به کانادا، درخواستش قبول میشه و بعدم یکی دو سال بعدش هم، یک سال و نیم بعدش هم وقت لندینگش بوده، در سال 2014 لند میکنه میاد کانادا 2015. بعد خب میاد و با اون آقایی که در ایران بوده و با هم رابطه داشتند صحبت میکنه که خب حالا ازدواج کنیم و شما رو هم من اسپانسر کنم بیاریم. بعد میدارن یه دونه وکالتنامه ای رو میفرستند برای چند بعد از یک ماه بعد که آقا میره ازدواج رو ثبت میکنه، سند رو میفرسته و حالا میان پرونده رو باز میکنه. دو تا اشتباه بزرگ در فایل کردن این پرونده وجود داشته. یکی این که ازدواج با پروکسی یا ازدواج با وکالت پذیرفته نیست و اینها ازش خبر نداشتن، حتی ظاهرا با کسی هم مشاوره داشتن و کسی هم برش کار انجام داده بوده ولی اونم نمیدونسته. ازدواجی که حضور فیزیکی نباشد قابل قبول نیست، باید حتما حضور فیزیکی داشته باشن هر دو نفر در زمان ازدواج. حالا این که یه مین سرمونی، این یه بحثی دارد که مین سرمونی کدومه، چون یه کیس دیگری ما داشتیم که توی اون این بحث وجود داشت که آقا برای ثبت ازدواج نتونسته بود بمونه ولی در عروسی و همه اینها حضور داشت. حالا اون وارد اون کیس نمیشم، ولی به طور کلی حضوری باید باشد ازدواج، یعنی در چه در محضر چه در عروسی هر دو باید باشن، چه در همه جشن‌ها اینو باشن، که این بحثا نشه. پس اولین مشکلشون این بوده. دومین مشکل این بوده که وقتی میخواستن خودشون پرونده اسپانسرشیپشون رو بنویسن و وقتی میخواستن رابطهشون رو اثبات بکنن، یکم زیاده روی کردن، گفتن که از سال فلان ما با هم زندگی میکردیم و همه چون با هم بوده و عکسمون اینه و با خانواده هم همه با هم بودیم و خلاصه به گونه ای که کاملا تعریف کامن لا پارتنر در حقوق کانادا بهشون صدق میکنه. افسر میگه که خب شما که انقدر با هم بوده اید که کامن لا پارتنر بوده اید، بنابراین شما بستی موقع ورودتون قبل از لندینگتون، هنگام لندینگتون به ما اعلام میکردید که کامن لا پارتنر دارید، در که خب اینا هیچ کدومشون این مفاهیم به گوششون نخورده بوده کلا. بنابراین پرونده اسپانسرشیپشون به دو دلیل رد میشه و حالا و بعد در محل اپیل هم باز دوباره رد میشه، یه دمه تج نظر هم رد میشه که الان خب الان برگرد اومد آمدن پیش ما که حالا ببینیم باید چه کرد. برای این دو تا مشکل خیلی کوچولو ولی اساسی روی پروندهشون بوده که هیچ آیدیایی نداشتن راجع بهش، هیچ ایده‌ای نداشتن. بنابراین در پرونده اسپانسرشیپ بعد دقت بکنید، یه جوری وقتی میخواد رابطه سابقتون رو توصیف بکنید که بگید واقعا الان ما رابطمون واقعی واقعا زن و شوهر هستیم، انقدر زیاد روی نکنه که یه همچین مشکلاتی هم پیش بیاد. بنابراین بایستی با یک متخصص این کار رو انجام میدید که ریز کاری های قانون رو بداند و شما دوچار یه همچین گرفتاری هایی نشید. هنوز شما از سوال تایید نشده، من اینجا چیزی نمیبینم. این از این مورد. بنابراین به این ماجرا بایستی خیلی دقت کرد. سوالات رو من هنوز نمیبینم، میدونم سوالات 18 تا سوال آمده است ولی بایستی رفرش کنم. میفرمایند بله بله سوالات رو الان من میبینم و میریم سراغ سوالات مهاجرتی. باز هم تذکر میدم دوستان عزیز توجه داشته باشن، کسانی که ما در فیسبوک، یوتیوب، توییتر، آپارات، گوگل پلاس و هر جای دیگری ما رو میبینند جز پرنیان تیوی و به خصوص دوستانی که در اینستاگرام ما رو میبینند، دقت بکنید که طرح سوالات فقط در پرنیان تیوی ممکن هست. برای اینکه بتونید سوالتون رو مطرح بکنید یا تشریف میبرید اپ کنپارس رو در گوگل یا اپل استور یا گوگل پلی دانلود میکنید و از اون اپ استفاده میکنید، یا اینکه اگر دسترسی به تلفن ندارید یا در مقابل کامپیوترتون هستید میتونید برید در سایت parnian.tv، اونجا میبینید که یک باکسی هست که شما میتونید سوالتون رو اونجا مطرح بکنید و اون سوال رو ما خواهیم دید. اولین سوال رو امیر پرسیده، نوشتن که در مورد سوالی که در ثبت اشتباه در پروژه 2016 داشتیم فهمید آپدیت کنید، اما متأسفانه امکان ورژن سابق کار قبل از ثبت بوده، فقط میشه سابق کار جدید اضافه کرد. جوابتون رو من شما با ایمیل دادم آقای امیر، نامه بزنید و بعد بگید که اشتباه هست و اون مشکل رو توی حل بکنید. خیلی مسئله حادی نیست، البته همچنان که هنوز خبری در اون زمینه وجود ندارد، ولی به هر حال بله باید مکاتبه بشه چون اون قسمتی که نمیشه آپدیت کرد راهش همین هست. خب مصطفی مازینی گفته که من در حال آماده شدن برای CLB 9 هستم. CLB 9 آفرین. من ان شاء الله اقدام بشه اکسپرس انتری. دو سال خدمت سربازی رو در شرکت نفت تحت عنوان امریه گذروندم. با توجه به اینکه من فوق لیسانس نفت هستم و نامه شرکت در اون دو سال رو هم دارم، آیا نیازی هست که بیمه دو سال سربازی رو به دو سال سابقه کار و بعد از خدمتم بچسبونم؟ آخه انجام میکنه هزینه برای سعی به دادم نمیخوره انجامش ندم. خب این بستگی به این داره که شما چند سال سابقه کار دارید و چقدر به امتیازش نیاز دارید. اگر که به این سابقه نیاز دارید که به اون حد از امتیاز مورد نظر برسید این کارو بکنید، وگرنه خب لزومی ندارد. به عنوان بخش سربازیتون حداقل قابل تر است. مجید ریوندی گفته که من بخاطر که پدرم ارتشی بودن از سربازی معاف شدم، توی کارت معافیت هم نوشته معافیت شرایط خاص. دیروز از CIC ایمیل اومده که فرم سربازی پر کنم، در صورتی که تو فرم گفته بودم که معاف بودم. به نظرتون اینکه پدرم تو ارتش بوده میتونه مشکل ایجاد کنه؟ تو فرم چی بنویسم؟ تو فرم باید شما واقعیت رو بنویسید، اینکه پدر شما چه کاره بوده اصلا هیچ تأثیری در ماجرا نداره، از اینکه در ارتش بودن هیچ ایرادی نیست. بنابراین شما همین رو بنویسید که و سعی بکنید اون ماده قانونیش رو هم پیدا بکنید. اونا دنبال این نیستن که شما سربازی رفتید معاف بودید یا حالا چرا معاف بودید، اونا دنبال این هستن که اگر کسی سربازی رفته است در سربازی چه می کرده است. نگران این هم که شما در سربازیتون درگیر مسائلی بوده اید، مثلا داستانه مربوط به نقض حقوق بشر این قصه، وگرنه این که کسی سربازی نرفته باشه اون ما سربازی نرفتن دیگه بحثی وجود نداره. احمد محمدی میگه ببخشید برای دانشجویی هم ویزا میگیرید؟ بله آقای احمد محمدی، برای دانشجویی هم ویزا میگیریم. کسانی که ویزای دانشجویی میخوان و برای تحصیل میخوان تشریف بیارن به کانادا، لطف بکنن به بخش education@canpars.com یا parscanada.com ایمیل بزنن، education@parscanada.com. این دوستانی هم که مایلند برای تحصیل فرزندانشون در مقاطع زیر دیپلم اقدام بکنن، اگر بچه زیر 18 سال دارید و میخواید برای تحصیل به کانادا بفرستید و توان مالی پرداخت هزینه ها رو هم دارید، هزینه تحصیل منظور هست، اون رو هم میتونید زودتر با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به نشانی info@parscanada.com یا info@canpars.com و در ایمیلتون در سابجکت یا موضوع ایمیلتون بنویسید تحصیل فرزندان، فرزندان زیر 18 سال. بنابراین در هر دو مورد ما بله به صورت فعال کار میکنیم. لاله هدایی احتمالا میگن آیا شما میتونید برای مشتریان خود جاب آفر گرفته برایشان ویزای کار بگیرید؟ به این معنی که شما میفرمایید که مثلا مشتری ما از ما جاب آفر بخواهد و ما براشون جاب آفر بگیریم، نه. اما اگر موکلی باشد، مشتری باشد که با یک کارفرمایی در ارتباط هست، اون کارفرماییشون رو خواسته، اون وقت ما کمکش میکنیم که به ویزای کار برسه. یعنی در حقیقت ما نمیریم برای شما کارفرما پیدا بکنیم که بعد جاب آفر بگیریم و اینها. اگر کسی خودش این کارو کرد، بله. چون اون کار چندان قانونی نیست. اینکه ما بیگردیم برای شما یک کار، ما در کانادا کاریابی نیست. بهاره نوعی میگه من ویزای مولتی نمیشن، منظورشون ویزای ویزیتور کانادا رو دارم و از سال دیگه هم رو با همسر فرزندم میخوام مهاجرت بکنم. خب با ویزای مولتی شما نمیتونید مهاجرت کنید، اون اسمش مهاجرت نیست. مهاجرت یعنی اقامت دائم، اینکه تشریف بیارید با ویزای توریستی با زن و فرزند و همه، این باز اسمش مهاجرت نیست. حالا میگن چطوری میتونم در کمترین زمان ویزای مولتی رو به اقامت تبدیل کنم؟ حالا اینو من 100 بار حداقل گفتم شاید در برنامه ها، چیزی به چیزی تبدیل نمی شود، هیچ ویزایی به ویزای دیگر تبدیل نمی شود. شما اگر اقامت میخواهید بعد در یکی از برنامه های مهاجرتی واجد شرایط باشید. برنامه های مهاجرتی هم تعدادش مشخصه، وضعیتشون مشخصه، شرایطشون هم مشخصه. اینکه شما در کانادا باشید درخواست اقامت دائم بدید و در ایران باشید هیچ تفاوتی نمی‌کنه. برای درخواست اقامت دائم دادن اینکه شما کجایی هستید و یا اینکه در کجا زندگی می‌کنید هیچ تأثیری در ماجرا نداره. فرض کنید اگه قرار است شما با برنامه مثلا سرمایه گذاری فرض کنیم کبک تشریف بیارید اقامت بگیرید، اینکه شما در کانادا باشید یا در ایران باشی تفاوتی نمیکنه. شما باید این سه تا شرط رو داشته باشید، یعنی سابقه مدیریت داشته باشید، میزان معین دارایی رو داشته باشید و ثابت بشه که این دارایی ها به طور مشروع به دست آمده است. اگر این سه تا شرط بود شما اقامت دائم رو میگیرید، اگر نبود نمیگیرید، چه در کانادا باشید، چه در ایران، چه در لس آنجلس، چه در نروژ، فرقی نمیکنه. اگر میخواهید اقامت دائم بگیرید فرم ارزیابی ما رو در سایتمون پر بکنید در canpars.com یا parscanada.com و اونجا به شما خواهند گفت که آیا شرایط اقدام برای ویزای اقامت دائم رو دارید یا خیر. آقای محمد امین میگه که سالیانه چه تعداد توریست ایرانی به کشور کانادا سفر میکنن؟ من آمار دقیق ندارم، بنابراین این سوال رو نمیتونم جواب بدم و اینجوری نیست که سالانه همیشه یه تعدادی باشد. حالا در امسال از سال گذشته خیلی زیاد بوده بخاطر اینکه ویزا رو راحت‌تر دادن، من فکر می‌کنم سال آینده خیلی ویزا گرفتن سخت بشود، با توجه به اینکه دوستانی که ویزا گرفتن و آمده اند بسیاری از این ویزاها سوء استفاده کرد و بسیاری هم با مدارک جعلی ویزا گرفتن. متاسفانه برخی از این آژانس‌های مسافرتی شرایط کار رو برای آدم‌های بعدی سخت می‌کنه، یعنی تا یه فرصتی پیش میاد می‌بینن که حالا دولت کانادا داره یکم راحت‌تر ویزا میده، دیگه باید گندشو درآورن، اینجوری بیان یه کاری بکنن، انقدر مدارک جعلی بفرستن توی سیستم که سیستم گارد بگیره، کما اینکه اخیراً اخبار مربوطه به این که به هر حال برای خیلی ها موقع ورود مشکل ایجاد کردن، یا اینکه حتی بعضی‌ها رو سوار هواپیما نکردن در میان راه. اینها نکات مهمی است، اینا حاصل سوء استفاده از شرایط. اما اگر واقعا آدمایی که قصدشون توریستیه و یا برای همون چیزی که میخوان، چیزی که میگن میخوان بیان، خب سیستم هم این همچین عکس العملی رو نشون نمیده. رضا لیمودهی نوشته که من دبی هستم و میخواستم بدونم چطور میتونم از اینجا با شما تماس بگیرم. شما تلفن ما رو دارید روی سایت کمپارس فراوان، شما میتونید با ما تماس بگیرید. دفتر ما 6 تا دفتر داریم در تهران، در اصفهان و در شیراز، همطور در مونتریال، تورنتو و ونکوور. و شما تمام شما تلفن ما در بخش تماس با ما در campars.com در خدمت شما هست. بله، ضمن اینکه از طریق اپ ما هم میتونید با ما تماس بگیرید و تمام شما تلفن ما در اپ هست. خب بهاره جهان شاهی میگه که نامزد من داره از طریق تحصیل برای کانادا اقدام میکنه، من چطور میتونم همراهش باشم؟ حتما باید عقد کنیم یا اگر شرایط اسپانسر پارتنرشیپ رو داشته باشیم ایشون میتونه اسپانسرم بشه؟ اگر نه دیگه چه کاری میتونیم بکنیم؟ از طریق کار مثلا اکسپرس انتری خودم میتونم اقدام کنم فلان. بله، اولا که تا زمانی که ازدواج نکرده اید هیچ ریلیشنی به هم ندارید، حالا مگر اون حالتی که عرض کردم که مثلا شما بتوانید ثابت بکنید که در یک سقف برای حداقل یک سال زندگی کردید، که حالا در شرایط شما بعید میدونم که اینطوری باشه. در صورت تو زمانی که شما ازدواج نکرده هیچ ربطی به هم دیگه ندارید. نکته دوم که اسپانسرشیپ هم معنی نمیده در مورد دانشجو. اسپانسرشیپ برنامه اقامتی است و کسی که خودش اقامت دائم دارد و سیتیزن کانادا هست میتونه کسی رو اسپانسر بکنه، که اون کس البته محدود است به همسر و پدر و مادر و فرزندان زیر 18 سالش. حالا یک سری استثناءات و داستانهای دیگری هم دارد که حالا من وارد اون نمیشم. بنابراین این شکل ماجراست. اگر که شما هم اینکه آیا میتونید اقدام بکنید سر اکسپرس انتری یا نه، خب همه میتونن اقدام بکنن، اینکه آیا شما امتیاز کافی دارید یا خیر، تشریف ببرید به expressentry.ir و ببینید امتیازتون چگونه است. ولی به هر حال تا وقتی ازدواج نکنید شما سرنوشت جداگانه دارید نسبت به نامزد عزیزتون. اسفندیار پولادی میگه که در صورتی که همسرم را در محله استانی نمیتخواد که بگه از پرونده حذف کرده باشم و تنها برای خودم که متقاضی اصلی هستم سیسکیو صادر شده باشد، خب بگو من این کار را کردم. چرا میگه در صورتی که این کار را کرده باشم؟ خب با توجه به اینکه بعدن هم تصمیم به اسپانسر نمودن همسرم ندارم، چگونه میتونم بدون نیاز به همکاری همسرم مرحله فدرال رو تنهایی ادامه داده و ایشون از انجام سوی پیشنی امریکا و جمعه داکیون و آبشن رو تنهایی ویزا دریافت نمایم؟ شما میتونید بنویسید که ایشون رو میخواید جدا کنید از خودتون، یعنی نمیخواید تو پرونده شما باشه، و در این حال هم بنویسید که اویلیبل نیست و امکان این که ایشون بیاد و این موارد رو انجام بده نداره. ولی خب واقعیتش اینه، خب چطور همسری اون وقت؟ خب چرا جدا نمیشین؟ به هر حال در بدترین حالت ممکنه که شما بیاید و لازم باشه که یک دادخواست طلاقی، هرچند که این دادخواست طلاق حالا معلوم به کجا بشه، یه دادخواست طلاق هم ثبت بکنید که بگید من دنبال طلاق هم هستم و اون یه اذیتتون نمی‌کنن که بهتون فشار بیارن که این کارو، چون بعضی از افسرا نمی‌دونن، فکر کنم بعد حتما یه اتفاق بیفته. و دیدم من توی پرونده‌هایی که بعدن خب اینا خیلی وقت با هم دادخواست طلاق مشکل حل میشه. ولی به لحاظ قانونی وقتی شما تعهد میکنید که بعدن هم قصد اسپانسر کردن همسرتون رو ندارید، البته براتون یه فرم رو میفرستن تو محاسبه امضا بکنید و ایشون هم همکاری نمیکنه، مشکل خاصی پیش نمیاد و میره جلو. بله اونو جواب دادیم. بعدی حمید شمس میگه که آیا میشه پس از دریافت ویزای تحصیلی خب و قبل از ورود به خاک کانادا در اکسپرس انتری شرکت کرد؟ برای که ویزای تحصیلی پس اکسپرس رو پیش نمیاد، شما هر وقت دلتون میخواد میتونید در اکسپرس انتری برای پروفایل باز کنید که شما کجا هستید، دارید ویزای تحصیلی میگیرید یا گرفتید، یعنی تاثیر توی ماجرا نداره. زمینی که شما با داشتن پروفایل اکسپرس انتری هنوز هیچ کاری نکردید تا زمانی که شما براتون دعوتنامه بیاد هیچ اتفاقی نیفتاده. حسین میگه پس از تحصیل در مقطع ارشد چطوری میتونم برای پیار اقدام بکنم و شرایط موادی برای واجد شرایط شدن هست یا خیر؟ بله، بستگی داره که کجا درس بخونید. اگر عاقل باشید و در مونترال بیاید درس بخونید، آره من چون میگن مونترال و کبک درس بخونید، بعد تصورشونه که من مثلا یه نفعی دارم در اینکه شما تشریف برید مونترال. این رو برای خود دوستان عرض میکنم، یعنی که فکر کنم مونترال شهر متفاوتی است. مونترال شهر متفاوتی هست ولی بیشتر در همین زمینه ها، یعنی لزوما شاید من مونترال به همه توصیه نکنم، به خصوص اونایی که میخوان، حالا البته هرچند داره شرایط تحفیل میکنه، بیزنس هایی رو داشته باشن که میخوان، بیزنس ها خیلی بیزنس های جدی هست، شاید من خودم توصیه می باشه که اگه میخواد بیزنس بکنید شاید بهتر باشه در خارج از کبک بکنید. اما هرچند که این شرایط داره عوض میشه، یعنی الان هجوم زیادی الان داره به مونترال میشه و شرایط تغییر کرده و خیلی داره بهتر میشه. وضعیت اقتصادی کبک هم خیلی خوبه، ولی در زمینه تحصیل و گرفتن اقامت هیچ جا کبک نمیشه. بنابراین اگر که تشریف بیارید کبک ارشدتون رو بگیرید، کافیه که در طول تحصیلتون هم یکم فرانسه بخونید، یک مدرک B2 فرانسه هم بگیرید در لیسنینگ و اسپیکینگ که دیگه مشکلتون کاملا حل میشه، میتونید اقامت بگیرید. اگر هم که در خارج از کبک درس بخونید، خب اون وقتی که داستان متفاوته، بایستی بعد از که ویزای کار گرفتید حداقل یک سال کار بکنید تا بتونید در تجربه کانادایی اقدام بکنید. حالا این وسط ممکن امکانات دیگری هم کیس به کیس برای افراد وجود داشته باشه که از جهت اقدامات در برنامه استانی یا مسئله دیگه که حالا کیس به کیس بعد از اینکه طرف مشخص شده کدام استان داره چی میخونه و چی کار کرده و شرایط چی هست میشه گفت چه بشه. امیر حسین، یعنی الان ما چند تا سواله که داریم جواب میدیم همشون حسین توشه، یا حسین یا امیر حسین یا حسینیه. امیر حسین میگه بدون مدرک زبان فرانسه و با مدرک آیلتس بهترین استان برای مهاجرت تحصیلی کدومه؟ هیچ کدوم، که بعدش بشه راحت کار پیدا کرده پیار گرفت. شما قضیه شما میشه قضیه همون که چی میگن، نه بذاریم نگم اونو، بذارید اینو نگم، ولی به هر حال ببینید شما وقتی زبان فرانسه زبان مدرک آیلتس هم ندارید، یعنی زبان انگلیسیتون هم خوب نیست، اصلا فکر تحصیل نکنید. خب و لزومی نداره که، ولی برید اول زبانتون بخونید بعد تشریف بیارید برای این، و بعد حالا خیلی فرق میکنید کدوم استانها، استانهای سگانه به درد بخور ما کبک و آنتاریو و بریتیش کولومبیا، حالا میشه گفت آلبرتا، چهار تا اینا استان های خوبن، هر جا هم برید هم براتون کار هست هم که میتونید پیار بشید. کتایون میگن که البته ما یه برنامه 3 دقیقه‌ای داریم که میان برنامه مونه در مورد کارت پی آر، خیلی مهمه، خیلی خیلی هم برنامه خوبی است، حتما ببینید. نمیدونم چند دقیقه مونده تا به اون برسیم، فکر کنم 4 دقیقه دیگه، بعد 4 دقیقه دیگه میتونیم صحبت بکنیم تا برسیم اون 3 دقیقه برنامه‌تون رو میان برنامه رو ببینیم. کتایو میگه من امسال واجد شرایط برای اسپانسرشیپ پدر مادرم از طریق استان کبک هستم. از اونجایی که قوانین اسپانسرشیپ والدین چند ماه پیش مجددا تغییر کرد، ممکن بود برای اسپانسرشیپ والدین بعد چه موقع به چه صورت اقدام کرد؟ آیا لازمه که مدارک رو پیش بیش برای زمانی که اقدام میکنیم آماده میکنیم؟ بله. شما اولا که خدمت شما بگم که چون فرست کام فرست سرو خواهد بود به سیستم جدید، یعنی که بعد اون تعداد پرونده‌ای که 20,000 تا پرونده اولی که میآید ملاک خواهد بود، ما توصیه می‌کنیم بعد خیلی سریع اقدامتون انجام بدید که بتونین جزء پرونده اولیه باشید. توصیه می‌کنیم که به ما مراجعه بکنید اگر در هر کدوم یک از شهرهای سیدنی، مونترال، تورنتو و ونکوور هستید خب میتونید به دفاتر ما مراجعه بکنید و پروندهتون رو به ما بسپارید و البته شما نوشتید کبک مونترال هستید، خب چه بهتر. بنابراین در خدمت شما هستیم و میتونید مراجعه بکنید، قراردادتون رو ببندید، مدارکتون ازتون میگیریم، همه کار رو آماده میکنیم و انشالله پروندهتون ارسال میشه. خانم آزاده سوال کرده که من برادرم برای ویزای توریستی کانادا اقدام کردند و پاسپورتش 2 سال اعتبار داره، امکان داره که در هنگامی که پاسپورتش برای دادن ویزا کانادا میخواد بفرسته پاسپورت جدید بگیره، اینکه همون پاسپورت قبلی رو باید بفرسته؟ که بله، اگر پاسپورت جدید بفرستد بهتر است و اگر بخوان تا پایان همون پاسپورت جدیدش بهش میدن ویزاشون رو. تیام محمودیان سوالش خیلی طولانیه ولی فکر میکنم آخرین سوال ما قبل از میان برنامه‌مون بشه با توجه به اینکه طولانی است. اگر لطف کنید دوستان کوتاه‌تر بنویسن من خوشحال میشم. خب تیام نوشته که من سال 2012 برای نیروی متخصصه پرونده ثبت کردم، سال 2016 آپدیت شدم، می 2018 ارزیابی اومد، نتیجه این که من 48 امتیاز کردم، تمام همراه مدت 18 ماه به من فرصت داده شد تا نمره B2 رو ارسال کنم. مشکل من اینه که کبک در محاسبه امتیاز سابقه شغل من اشتباه کرده، به جای 77 ماه 46 ماه محاسبه کرده و تنها 6 ماه امتیاز از 8 امتیاز سابقه شغل رو به من داده. سالون سایه میشه این موضوع رو گزارش داد و مجدد درخواست اشتباه کرد؟ خب آیا تنها راه گذراندن فرانسه است؟ اگر ما ارسال کنم پس من نمیخوام بعد اعتماد بس بند ریجک بشه، کم پارچه این پرونده قبول میکنه؟ یکی کم پارچه این پرونده رو قبول میکند، خب بله کم پارچه این پرونده رو قبول میکنه، در ارتباط با اون اشتباه هم ما توضیح لازم رو خواهیم داد، اما فرانسه رو باید بخونید، یعنی از اون نمره B2 فرانسه راه گریزی نیست متاسفانه. معمولا تجربه ما نشون میده که اگه نمره فرانسه رو نفرستید به بهانه‌ای پرونده‌تون رو رد می‌کنه. بنابراین شما فرض رو بر این بگذارید که باید فرانسه رو بخونید، هیچ راه دیگری هم ندارید. یک سوال میتونیم جواب بدیم تا قبل از میان برنامه‌مون، چون 50 ثانیه داریم. سوالش کوتاه نوشته آیا وکالت در فروش خانه میتونه جایگزین استاندارد ملکی بشه؟ سوال خوبی است و پاسخ بسیار ساده ای دارد. خیر، به هیچ وجه. وکالت دادن در یک پرونده در یک در مورد ملک، یک ملک به معنی انتقال سند نیست. این البته مشکل بزرگی است در سیستم حقوقی ایران وجود دارد و به همین دلیل مشکلات زیادی برای مردم به وجود میاد، چون وکالت به محض اینکه کسی که وکالت داده است یعنی موکل فوت بکنه، اون وکالت حتی اگه بلاعزم باشد، هر چی باشد، دیگه بی اعتبار است و این برای خیلی خیلی مشکل ایجاد میکنه. در سیستم مهاجرت وکالت، سند وکالتی هیچ معنی نداره و نشانه مالکیت نیست. با ما باشید با یک برنامه میام 3 دقیقه‌ای در مورد کارت PR. خداحافظ.
The permanent resident card or PR card is part of the Government of Canada's commitment to border security and upholding the integrity of the immigration process. Permanent residents should carry their PR card at all times when traveling outside of Canada. It is the official proof of immigration status for all permanent residents of Canada and is required when seeking to re-enter the country on a commercial carrier, airplane, boat, train, or bus. The wallet-sized plastic card contains state-of-the-art security features. The PR card's advanced security features make it extremely resistant to forgery and alteration. In practical terms, the card provides an effective and accurate verification of a traveler's status. The card's security features also comply with International Civil Aviation Organization requirements. PR card security features include a laser-engraved primary photograph, as well as a secondary photograph presented in a transparent window. The unique serial number is used for tracking the card if it is lost or stolen. The barcode feature contains the photo and personal data of the cardholder. This information is also encrypted and may only be read using software that is accessible to Canadian officials. All versions of the permanent resident card are valid until their date of expiry. New permanent residents will automatically receive their card as part of the immigration process. Current permanent residents need to apply for a new PR card before their existing card expires. Once they receive their new PR card, their old one will no longer be valid. Before traveling outside of Canada, each permanent resident is responsible for checking the expiry date on their PR card to make sure that it will still be valid upon their return to Canada.
سلام مجدد، ممنون که با ما ماندید و این برنامه 3 دقیقه ای رو تماشا کردید. یک سوال خیلی خوب آمده که به قول شاعر آفتاب آمد دلیل آفتاب. این سوال من طولانی هم هست ولی میگذارم که ببینید. سوال از طرف آقای نوید میگه که نمیدونم درست کلیک کردم یا نه. بله خب ببخشید چون من اشتباهاً کلیک کردم، اجازه بدید این سوالی که کلیک کردم و آمده رو جواب بدم، بعد میرسیم به سوال آقای نوید. میگه که آقای قائدی میگه کسی که پرونده سرمایه‌گذاری ریجکت شده داره میتونه از راه دیگه برای مهاجرت اقدام بکند؟ بله من این نداره، ممکنه سرمایه گذاری باز هم بتونه اقدام بکنه. با ما در تماس باشید تا اگر مایلید اقدام بکنید. برنامه در مورد شما، چون من حضور ذهن دارم در موردتون، اتفاقا برنامه استارت آپ ویزای فدرال رو ما میتونیم به شما پیشنهاد بکنیم. آقای قائدی حتما تماس بگیرید با خود من، دفتر ما تماس بگیرید، یک ساعت دیگه تماس بگیرید اگر میتونید. شماره مستقیم ما هست 514-726-12 از تهران یا از ایران با شماره 828-24-64 یا 828-27-2073 یا 272 نمیدونم بچه ها 2073 میتونید تماس بگیرید. تماس بگیرید با هم صحبت بکنیم. بعد از برنامه منتظر تماستون هستم آقای قائدی. خب در مورد این سوال رو که خب جواب دادیم، بریم همین سوال آقای نوید رو من پذیرش کنم. بله سوال آقای نوید اینه، میگه که اواخر سال گذشته از طریق یک آژانس، خوب دقت بکنید، یک آژانس مسافرتی اقدام به دریافت ویزای ملتی کردم. اون کلمه آب نکشته عربی رو من تبدیل کردم به دریافت، کلمه زیبای فارسی، که متاسفانه علارغم اینکه مدارکمون کامل بود، آنها اقدام به جعل ویزای شنگن برای همسرم کردن و نتیجه آن 5 سال ممنوع الورود شدن ما به کانادا شد. ما سعی کردیم شهر واقعی را برای افسر از طریق ایمیل توضیح بدیم. بعد از اینکه از ارسال ایمیل زد افسر سفارت آمریکا با ما تماس گرفتن و مجددا توضیحات تلفنی به افسر دادیم. گفتن که باید مدرک ارائه کنیم و ما توضیح دادیم که آنها فراری هستن و ما از آنها شکایت رسمی کردیم. متأسفانه جواب مجدد سفارت به اعتراض ما منفی بود و سفارت اعلام کرد که به علت عدم اثبات دلایل نمیتونیم ادعای شما را بپذیریم و لطفاً همه به همراه وجود که بتونید بند رو تغییر بدیم. همه اعضای خانواده همسر من شهروند کانادا هستم و اوضاع زندگی من شدیداً بحران شده. داستان اینه، همسر ایشون فک و فامیلش در کانادا هستن، خودش و اتفاق همسرش و فرزندش، نمیدونم فرزندی هم بود یا نه، بله آمدن و رفتن به یک آژانس مسافرتی. آخه آژانس مسافرتی قرار بلیت بفروشه به شما. رفتن به یک آژانس مسافرتی مراجعه کردن، در آن آژانس مسافرتی اونها سر خود یک ویزای شنگن هم جعل کردن، گذاشتن به پاسپورت اونها، این رو سفارت متوجه شده، 5 سال محرومشون کرده از هر گونه اقدام به استناد میس رپرزنتیشن یا اظهار خلاف واقع. حالا جالبه که سفارت پیگیرم شده، یعنی باشون صحبت هم کرده و برام ادعای این عزیزان این بوده که اون آژانس اقدام کرده بدون دانستن ما و بعدم حالا فراری شدن و این داستان ها. ولی به هر حال اینا خیلی تاثیر توی ماجرا نداره. اگر تماسی هم از طرف سفارت گرفته شده، بیشتر من احتمال دارم برای این بوده که ببینن چه خبر هست، اصلا کی داره چیکار میکنه، تا اینکه بخوان کمکی به این دوستان بکنن. متاسفانه راهی نداره. کسی که مدرک جعلی داد به اداره مهاجرت برای 5 سال محرومیتش رو هیچ کاریش نمیشه کرد، مگر اینکه اعتراض کنید به دادگاه فدرال ظرف 30 روز، چون یک تصمیم مهاجرتی است و ظرف 30 روزتون اگه نگذشته باشه میتونید اعتراض بکنید به دادگاه فدرال. در 15000 دلار هزینه تونه و چیزی هم معلوم نیست توش در بیاد. ولی این درسی است برای دیگر دوستانی که حواسشون باشه و دقت بکنن که مراجعه به آژانس‌های مسافرتی و دادن پول‌های کلان، حالا گاهی اوقات پول کلانی هم نمیگیرن، ولی به هر حال روی اینکه هر کاری ازشون برمیاد میکنن بدون اینکه اطلاعی از قوانین مهاجرتی داشته باشن، بدون اینکه بتونن برآوردی داشته باشن از تأثیر کاری که میکنن در آینده زندگی شما، حتی اگر کسی رو متوجه هم نشوند و بعد بیاد اینجا و داره درخواست دیگه میده، مثلا درخواست دانشجویی داره میده و این درخواست متناقض باشه، باز هم همین قصه رو داریم، اخراج از کانادا و بعد 5 سال قصار. حتی اگه شما سیتیزن هم شده باشید یه روزی توی این مملکت و بعد معلوم شه در زمانی که درخواست ویزا داده اید شما آمده اید و مدرک جعلی داده اید، باز هم این تبعات برای شما میتواند باشد. بستگی داره. احسان میگه که با توجه به شرایط حال حاضر اداره مهاجرت تجربه شما، ما 2 ماه فایل فدرال برنامه سرمایه‌گذاری رو گرفتیم، پیش‌بینی شما چه مدت است فکر میکنید؟ خیلی نمیتونم دقیق صحبت کنم در زمینه زمان، ولی برآورده من 2 سال در مرحله فدرال است. در شرایط فعلی با توجه به اینکه رسیدگی ها یک جورایی خوب شده. آرمان بانیان میگه در خصوص پرونده اسکیل ورکر کبک آنلاین 2016 که به کمک شما ثبت شد، میخواستم بپرسم که در حال حاضر من دانشجو کشور فرانسه هستم، اما تغییرات در پرونده کمک به سریع‌تر شدن رسیدگی میکنن. آدرس رو باید تغییر بدهید، ولی متاسفانه کمکی نمی کند و تأثیری در ماجرا نداره. حمید میگه که اگر کسی واجد شرط اقدام برای مستر دانشگاه یا پست گریجویت کالج باشه، شما پست گریجویت یعنی چی؟ خب کالج باشه، شما کدام رو توصیه میکنید؟ آیا دوره کالج رو توجه یک سال بودن برگزاری در کالج شانسی بذاره کم نمیکنه؟ بله، شما اگه میتونید مستر اقدام بکنید برید سراغ مستر، کالج به درد شما نمیخواد. شمیم رحیمی میگه که برای اسکیل ورکر کبک تا چقدر بعد امیدوار باشه؟ من 16 ماهه که اقدام کردم و متاسفانه شرایط مدام عوض شده. میفهمم اینو. البته دولت کبک هم عوض شده، وزیر مهاجرت هم عوض شده. دیروز من یک سری خبرهای خوب شنیدم. اینکه علارغم اینکه نخست وزیر جدید کبک آقای لگو در مورد مهاجرت در دوره مبارزات انتخاباتیش حرفای پرت و پلا زیاد زد، ولی تیمی که داره باش کار میکنه متوجه شده که اون پرت و پلاها اثر بدی زیادی گذاشته و یک جور اون پرت و پلا ناشی از عدم اطلاع بود. و خوشبختانه این اراده وجود دارد که کار رو تصحیح بکنن و درست بکنن. ما در طول، حالا احتمالا اگر پارس کانادا رو دنبال میکردی، در طول مبارزات انتخاباتی ما با 2 تا از با 3 تا در حقیقت 2 تا از کاندیداهای ستاره همین حزب CAQ ما ملاقات داشتیم که الان هر 2 در کابینه هستن. یکیشون وزیر اقتصاد است، دیگری رو یادم نمیاد، حضور ذهنم که کجاست. و همینطور با کسی که یه جوره سمت دستیاری آقای لگو رو داره تونستیم ملاقات بکنیم. در پی همین در حقیقت چرت و پرتی که در مورد مهاجرت گفته بود و ما الان خبرهای رو دریافت کردیم از همون دوستان که اینها در صدد این هستن که چیزهایی رو اصلاح بکنن و اصلاحات خوبی رو در سیستم ایجاد بکنن. قرار است که جلسه ای هم بگذارن و ما هم باشیم و نظراتمون رو به عنوان کسانی که به عنوان کسی که به هر حال با تعداد زیادی موکل در ارتباط بوده و سوالا به هر حال هیستوری یا تاریخچه 12 13 ساله رو ما داریم مواجهه که بگذاریم و اینکه واقعا حداقل که از فقط از سال 2012 به بعد چه آشوبی در سیستم نیروی متخصص کبک بوده. ضمن اینکه ما در تهران، دوستان عزیز ما، همکاران ما در تهران زحمت کشیدن یک مستندی رو ایجاد تهیه کردن که اون مستند به زبان فارسی و فرانسه و فرانسه است و خب خیلی از موکلین همکاری کردن باشون در اون مصاحبه شده در اون مستند که یک جورایی نشون بدیم که این شماره هایی که شما دارید بالا پایین میکنید، امتیازاتی که بالا پایین میکنید، مرتبط با انسان هاست. یعنی حقیقت فیس اتش کردن یک چهره به اون شماره ها و این میتونه اثرگذار باشه. این رو ما برای دفتر نخست‌وزیری خواهیم فرستاد، این رو برای میدیا در کانادا خواهیم فرستاد و همینطور دفتر اداره مهاجرت، وزیر مهاجرت. امیدواریم که بتونه تأثیر مثبتی رو داشته باشه. این شاید از دعواهای حقوقی سوتر بتونه نتیجه بده، معمولا مذاکرات در حوزه سیاست. حالا در هر صورت پیگیر هستیم، بنابراین خیلی ناامید نباشید در مورد نوری متخصص کبک. انشالله که ما خبرهای خوبی رو در راه داشته باشیم برای شما. خب آرش میگه که چرا تحصیل در مقطع دکترا رو پیشنهاد نمی‌کنید در اینکه داشتن یک فوق لیسانس تأثیری در شانس پذیرش مجدد فوقشون در کانادا دارد؟ معدل لیسانس من جالبی است ولی فوق لیسانس هم خوب بوده. خب اولا که هیچ تأثیری نداره، شما میتونید 10 تا فوق لیسانس داشته باشید باز هم یه فوق لیسانس دیگه بخواید. شما اینجا دبستان نیست که آقا من کلاس اول خوندم دیگه نباید بخونم، تو هیچ دوره‌ای عیناً شبیه نیست. حتی اگر شما همینو در ایران خوندید با اون چیزی که در کانادا می‌خونید زیر همون عنوان میتونه کاملا متفاوت باشه. بنابراین این یک هیچ تأثیری نداره و با اونم میتونید. اینکه چرا دکترا رو توصیه نمی‌کنم، خب دکترا رو بگیرید که چه بشه، به شما بگن فقط آقای دکتر. اینکه فکر می‌کنید کار بهتری گیر میارید غلط، اینکه بهتر فکر می‌کنید درآمد بیشتری دارید غلط است، کاملا برعکس. شما وقتی میرید در مقطع دکترا کارتون شروع می‌کنید، 7 سال گرفتار میشید در دکترا و اگه دکترا بگیرید، حالا مینیمومش 4-5 ساله، گاهی اوقات 7-8-10 سال هم طول میکشه. دوستانی هستن که اینجا 15 ساله که دانشجو دکترا. حالا بمونه، خب شما بهترین سالهای عمرتون رو میشینید صرف گرفتن یک مدرکی میکنید که معادلی نیست براش، یعنی معادل اون قسمت از عمر شما که دست رفته نیست، یعنی اون رو جبران نمیکنه، اونقدر ولیو نداره. چرا اون ارزش اون ولیو رو نداره؟ به خاطر اینکه هدف درس خوندن نیست، هدف کار بهتر، هدف زندگی بهتر، پول در آوردن بیشتر و شرایط بهتر است. حالا اگر هدف شما اون چیزهایی است که همه فکر میکنن باید باشد، خب دکترا به این کمکی نمیکنه، چون شما بهترین سالهای عمرتون رو میشینید و عقب میمانید از همسالان که هیچ، چون همسالان شما الان احتمالاً مثلا 10 سال 15 سال سابقه کار دارن. شما همینقدر که وارد کانادا میشید اصولاً عقب هستید نسبت به همسالانتون، چون اونا تحصیلشون رو در کانادا کردن، وارد تجربه کار کانادایشون هم دارن، شما تازه میخواید بیاد وارد بشید. حالا اگه بشینید فوق لیسانس بخونید، تو همون دوره فوق لیسانس خودتون رو یه جوری ادابته میکنید، نزدیک میشید به همسالانتون در کانادا، حالا تجربه کاری در ایران هم دارید، به هر حال با یک کاری شروع میکنید و بالاخره خودتون دست خودتون جمع میکنید. اما اگر شما آمدید و ابتدای کار رفتید وارد دوره دکترا شدید، خب 7-8 سال خودتون عقب انداختید به علاوه اون عقب ماندگی قبلی، چون این 7-8 سالش کمکی به جلو افتادن شما نمیکنه. در دوره فوق لیسانس شما کارآموزی میرید، آدمای مختلف رو میبینید، مسائل اونقدر. در دوره دکترا شما روی موضوع خاص دارید تخصصی کار میکنید. این یه طرف ماجراست. طرف دیگه ماجرا اینه که بعدن که دکتراتون رو گرفتید هم کسی به صرف اینکه شما دکتر رو دارید به شما ولیو بیشتر نمیده، نمیگه آو واو، چون اینجا تجربه یه کار است که ارزشش بیشتر از داشتن مدرکه. شما مدرک دکترا داشته باشید کسی میگه به به چقدر خوب، چقدر عالی، شما الان 1000 دلار رو بیشتر به تو حقوق بدید. اینجا به مدرک شما حقوق نمیدن، به اون چه که بلدید و اون چیزی که میتوانید حقوق میدن. اون یک کارفرما حساب میکنه چقدر به دردش میخورید، چه مشکلی رو ازش حل میکنه. اگر به شما 20 دلار بده، آیا 30 دلار براش منفعت دارید یا نه؟ اما اگر قرار بشه که شما دکترا داشته باشید ولی به شما 20 دلار بده، 10 دلار منفعت نشه، هیچ خاصیتی نداره. بنابراین معمولا کسانی که مدارک بالا دارن برای پیدا کردن کار خیلی کار سختیه واسهشون. یعنی حتما دیدم کسانی که دکترا گرفتن و بعد در رزومه‌شون دکترا گرفتن رو دیگه به خیال شدن و دنبال یه کاری بودن که با همون لیسانسشون بکنن، حالا شرایطشون 15 سال 10 سال عقب تر است دیگه. یک. دو، شما خیلی از آدمایی که میخوان تحصیل کنن در کانادا دنبال تحصیل نیستن، دنبال اقامت گرفتن هستن. خب شما اگر بعد و این اقامت گرفتن بعد از فارغ التحصیلی ممکن است، تا فارغ التحصیل نشده که شما کسی اقامت نمیده. خب حالا برای فارغ التحصیلی شما اگر بعد از یک سال نیم دو سال با یه فوق لیسانس فارغ التحصیل شید اقامت بگیرید، بهتره یا اینکه 7 8 سال دانشجو بمونید عجیب خرج بکنید که بعد از 7 8 سال شاید بتونید اقامت بگیرید؟ خب پس منطقی نیست. این دلایل من بود برای اینکه میگم توصیه نمی‌کنم. پیمان رجبیان میگه پس از دریافت نامه‌نویسی از استان ساسکاچوان از هفته فال دفتر چه مدت تا انجام مدیکال حدودا زمان خواهد برد؟ نمیدونم، زمان رو ما راجبش نمیتونیم صحبت بکنیم و واقعیتش اینه که در مورد زمان همیشه ما ساکتیم، ولی حالا شما یه اوریج یک سال یک سال و نیمه برش در نظر بگیرید. سیاوش میگه در مورد انتخاب افراد در سیستم نیروی متخصص کبک خبر تازه‌ای نشده، منظور نحوه انتخاب افراد زمان آن مشخص نشده، تا کی باید منتظر بود؟ همین الان راجع به کبک صحبت کردم، این که تا کی باید منتظر بود نمیدانم، هیچ کس نمیداند، خود وزیر هم نمیدانه. عرض کردم کل تیم سیاسی در حقیقت عوض شده و بر اساس صحبتایی که دیروز ما داشتیم اراده تغییر هم ظاهرا وجود داره در تیم سیاسی جدید و ظاهرا خبری خوب خواهد آمد. بله. نوشتن چرا پرونده بخ از موکن علی رغم تکمیل بودن تا حالا در آریما ثبت نام نشده؟ همچین چیزی نیست. همه موکلین ما در آریما ثبت شده اند بدون استثنا، تا آخر مهر ماه اتفاق افتاد و اگر پرونده جدیدی بوده، اخیرا البته ظرف یک هفته گذشته گرفتاری هایی رو با گرفتاری فنی داشته سیستم آریما و ما در تماسی هم که با خود اداره مهاجرت داشتیم، میگن که بله ما میدونیم مشکل فنی وجود داره و نمیدونیم از کجاست و چگونه باید حلش میکنیم. خیلی جالبه که در کال سنترشون اینو به ما گفتن. هم در کانادا مشکل وجود دارد، هم در کشورهای دیگر در ایران. از بعضی آی پی ها میشه وصل شد، از بعضی آی پی ها نمیشه وصل شد. حالا مشکل رو ما در ایران به این ترتیب حل کردیم که بسیار از همکاران ما که از آی پی منازلشون به آریما دسترسی وجود داشته، دیگه قرار شده که دورکاری کنن و از خونه کارشون انجام بدن که این عقب نیفته. ولی به هر حال خیلی به طور جدی موضوع در حال انجام است، ولی فکر نمی کنم با کسی داشتونی پروندهش تکمیل شده باشه و هنوز آریماش ثبت نشده باشه. آیا با گذراندن دوره زبان میتوانم که خود در برنامه اکسپرس انتری افزایش داد؟ گذراندن دوره زبان نمیشه، ولی با گذراندن دوره زبان و سپس دادن امتحان آیلتس و گرفتن نمره بالاتر چرا میشود؟ علی از شیراز میگه بله نشتم با توجه به افزایش درخواست پناهندگی افرادی که با ویزای توریستی آمدن کانادا، احتمال داره در آینده این ویزا کنسل بشه و خیلی سخت بشه؟ بله حتما، این اتفاق افتاده. یعنی که با توجه به سوء استفاده ای که از این فضای باز شد و بیشتر هم مدیون آژانس های مسافرتی هستیم در این زمینه، بله احتمال اینکه واقعا بسیار سخت بشود وجود داره، از همین الان هم سخت شده است. بله. ارغوان حسینی میگه که با 3 سال سابقه کار با بیمه و فوق لیسانس 32 سال سن و برادرم هم پی آر دارن که البته ماه مارچ اکسپایر میشه، خودشون اعتقاد دارن میتونن تمدید کنن. اگر برادر شما پی آر دارن و داره اکسپایر میشه و در کانادا نیستند، اون وقت این اعتقادشون بسیار بیجاست که فکر میکنن میتونن تمدید بکنن و لطف بکنن حالا ایمیل بزنن که اصلا این وضع پی آرشون چی هست. اینجوری نیست که اگر کسی در ایران باشد در کانادا نباشد پیارش رو بتونه واقعا تمدید کنه، بعد دو سال در پنج سال قبل در کانادا بوده باشد. بله، امتحان آیلتسشون هم 16 ژانویه است و بعدم اینم بهتون میگم برادر شما اگه پی آر داره ولی در کانادا زندگی نمیکنه برای شما امتیازی نمی آورد. بله، امتحان آیلتس هم مثلا نگرانم که فرایند تشکیل پرونده و وارد پول شدنم چقدر انقدر زمان ببره که 33 ساله بشم. خب توجه بکنید بینندگان عزیز که بایستی که این مواردتون کاملا منطقی باشه، یعنی اینکه برادرتون به شما امتیاز میده یا نه مناطق به حضور برادرتون در کانادا است، اینکه وضعیت امتیازتون چطور است و اینها همه قابل بررسی است. شما اگر تشریف ببرید در expressentry.ir میتونید چک کنید ببینید امتیازتون چقدر هست. یعنی اینکه جای نگرانی نیست، جای تلاش هست. ایشون مثلا من نگرانم که تشکیل پرونده وارد پول شدنم انقدر طول بکشه که 33 ساله بشم. خب جای نگرانی نده، برید امتحانتون رو بدید و انشالله که وارد پول بشوید. و وارد پول شدنم که آخر همین الان میتونید وارد پول بشید، مهم اینه که البته اگه آیلتس دارید مهم اینه که بتونید اینویتیشن بگیرید. آرش نادری میگه که برای دوره فوق لیسانس یک ساله ویزا گرفتم که ادامه شروع میشه، اخیراً ازدواج کردم میخوام برای خانمم ویزا بگم، آیا امکانش هست از حالی که برای خانمم ویزا اقدام کنم یا واسه خودم اول بیام کانادا و بعد؟ نه، میتونید درخواست بدید، میتونید برای ایشون درخواست اوپن ورک پرمیت بدید به جای اینکه منافاتی نداره. البته اگر بیاید ثبت نامتون انجام بدید و بعد اقدام بکنید بسیار اقدام مطمئن تری است. خب نوشتن که نسیم خسروی، من دانشجوی یک پروگرام یک ساله رشته بایوتکنولوژی در دانشگاه کنکوردیا هستم. ترم اول میخواستم بدونم از اونجایی که من با این پروگرام نمیتونم برای پی کیو اقدام بکنم، به نظر شما همین پروگرام رو بخونم بعدم رو پیدا کردن استاد مستر شروع کنم یا یعنی اینکه آپشن دیگه هم مثل کالج هست؟ بله، شما شاید بهتر باشه که از ترم بعد یا از سال بعد پذیرش بگیرید در یک رشته ای که برای پی کیو قابل اقدام باشد و وقتتون رو تلف نکنید. و البته اون دومی هم خب اگر میتونید وارد مستر مرتبط با همین ماجرا بشوید باز منافاتی نداره، یعنی اگر کلاس شما رو کورس شما رو میپذیرن هیچ ایرادی نداره. آرمان میگه که در خصوص پرونده های ثبت شده 2016، بله این که جوابش رو دادم، بله من جواب دادم، تکراریه، دقت نکردن دوستان. خب یک سال خیلی مهم و ما دو تا سال دیگه عملا بیشتر برای جواب دادن نداریم و بعد دیگه از حضور شما مرخص میشیم. آرش احمدی میگه برای گرفتن امتیاز سابقه در اکسپرس انتری لازمه که سابقه بیمه داشته باشیم، چه مدارک برای اثبات سابقه کار از همون میخوان؟ بله بایستی که حتما سابقه بیمه داشته باشید و سابقه بیمه هم از تامین اجتماعی میتونید بدید بگیرید، بهتون میدن، البته قابل پیم کردن هم از سایت سوابق.org هست. احسان میگه که پروسه فدرال سرمایه گذاری کبک چقدر طول میکشه؟ که این سوال باز تکراریه، دوستان از توجه نکردن و این رو جواب دادم. بله و سوال خوبی که آمده است، دستمزد مؤسسه شما برای پذیرش تحصیلی در دانشگاه کنکوردیا در مونترال چقدر است؟ چه هزینه دیگری دارد؟ چه مقدار است؟ شما لطف کنید به education@parscanada.com ایمیل بزنید و سوالتون رو مطرح بکنید و ما خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم. دستمزدمون رو ما روی ایر نمیتونیم اعلام بکنیم ولی وقتی ایمیل بزنید همه هزینه ها رو خدمت شما خواهم گفت. بسیار ممنونم از همراهی شما در این برنامه که برنامه 108 ما بود و خیلی خوشحالم که دوستان خیلی جدی از اپلیکیشن کمپارس استفاده میکنن. در این اپلیکیشن شما هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید در برنامه های پاسخ به سوالات، همین که یک سری برنامه‌های دیگری هم در پرنیان تیوی ظاهرن هست که باز از طریق پرنیان دات تیوی امکان طرح سوال و برحال پرسش و پاسخ با کسی که برنامه دارد هست. و نکته دیگری که میخواستم خدمت دوستان عزیز بگم این که دفاتر ما همین دفاتر ششگانه است و همه همکاران ما هم در دفاترمون هستن. یعنی اگر کسی خارج از دفاتر به شما گفت که من برای کنپارس کار میکنم و میتونم برای با شما قرارداد ببندم یا از شما پول بگیرم یا مدرک بگیرم یا مدرکتون رو چک کنم یا این که فلان کنم، هرگز باور نکنید. و در هر موردی که شک دارید کسی از طرف ما هست یا نه، حتما لطف بکنید و یک تماسی با ما داشته باشید و چک کنید هویت ایشون رو تا دچار خدا نکرده گرفتاری نشید و دچار اسیر کلاهبرداران نشید. بنابراین دفاتر ما دفاتر ششگانه تهران، اصفهان، شیراز و البته در تهران بخش ویزای موقت ما جداگانه است در خیابان جردن. بخش اصلی شرکت قسمت مهاجرتی در میدان ونک هست. اصفهان و شیراز هم که آدرس روی سایت هست برید ببینید. سایت ما campars.com و parscanada.com هست و در خارج از ایران هم در مونتریال، تورنتو و ونکوور میتونیم خدمت شما باشیم. برای طرح هر گونه سوال میتونید هفته آینده همینجا خدمت شما باشیم در برنامه 109 ما که جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران برگزار خواهد شد. در خدمت شما هستیم. اگر هم سوال فوری دارید میتونید ایمیل بزنید به info@parscanada.com و من پاسخگوی شما خواهم بود، یا ali@parscanada.com که فرقی هم نمیکنه، خدمت شما خواهیم بود و پاسخ شما رو خواهیم داد. لطف بکنید در شبکه‌های اجتماعی سوال نکنید، چه در فیسبوک چه در اینستاگرام، چون من فرصت پاسخگویی به سوالات شما رو در صفحات مجازی ندارم و تمام هر گونه سوال رو من فقط از طریق ایمیل جواب میدم. و البته وبلاگ campars.blog.com که اونم سعی می‌کنم هفته یک بار سوالاتش رو حتما ببینم و جواب بدم. از همراهیتون باز هم متشکرم و شما رو تا جمعه آینده ساعت 9 شب به وقت تهران به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.